داشتیم میمیدیم جلو که یه قوه قائل بود، یه قوه قائل بود و این قوه علم حضور یا مثلا درستش میکرد. اما اگر قبول کردیم که اصلا خود حس و حاس و محسوس یکی هم، توجه میکنین دیگه اصلا علیتی در کار نیست تو ناحیه قوه. یعنی در واقع این صورت رو نفس ایجاد میکنید و این صورت خودش مرتبه نازله نفسه. اونجا ما این طور بود، نفس بود، مرتبه نازلش این قوه بود، بعد این صورته که میمه تو این قوه کار قوه ادراک بود. مثلا حالا اصلا ادراک این فعال است، ولی فرض کنید یک کار باشه، وقتی گفتیم کار کردن اینجا اصلش به جای خود اون بذارین صورت رو. نه حالا تو اینجا اینطور است، بقیه جا قوه که هست مثلا قوه شهوت، حالا قوه غذا، به هر حال وسائط که هست، یعنی یه مرتبه دیگه از نفس میشه. مهم نیست، حس هم یه مرتبه از نفس هست. میخواییم کن قوه یه حسی هم، میخواییم کن صورت محسوس خودش یه مرتبه از نفس هست، مرتبه پایین تر نفس هست.
ولی مرتبه پایین تر از نفس این مهم قبول، ولی اینطوری ما بدیم دلو که قوه رو قضی رفتیم و گفتیم که قوه فعلی دارن و فعل قوه فعل
قوه
فعل نفس
هست. حالا میگویم وصفش، وصف نفست اشکال نداره. وقت گفتیم فعل یا انفعال یا وصف، مهم نیست، هر کدوم باشه کافیه. همین که شما دارین میگون که این یه چیزی است که شکل داره، رنگ داره، چه داره، این حرفا، یعنی توی مرتبه طبیعت صورت حسی درست شد یا مرتبه مثال است، اون وقت باید اون میگم این خودش یه مرتبه از نفس است. یعنی نفس هم مرتبه ای دارد که در اون مرتبه شکل و رنگ و بو و نمیدونم اندازه و این حرف ها دارد. خواهش میکنم.
خب نفس ایجاد میکنه، این باید تا نفس وجودی به هر طریق معامل باشه، درسته؟ اصلا صورت حسی که مثلا علامت دست من جلومه، نفس من یه صورت حسی مشابهی ایجاد میکنه، دست من هم که جلو من نبود بازم نفس وجودی برتر این تصویر بود و چرا اون رو بگذارده؟
این باز برمیدارد به استعداد چیز، یعنی باید چون این ارتباط برقرار بشه و بعدا بعد این تأثیر رو اعصاب انجام بگیره، یه آمادگی حاصل بشه، اون وقت این صورت ایجاد بشه. تا اون نشه نمی، یعنی نفس فاعله، ولی یه استعداد قبلی هم میخواد، یه استعداد رو از راه ارتباط با طبیعت کسب میکنه.
خب حالا استعداد چه نداشت ولی وجودی برتر شدید؟
بله.
و گفتیم علم به وجود، علم حضوری به وجود برتر، این علم حضوری به وجود فروتر، یعنی مثل اون که مثلا اون علم خدا به خودش، اون علم اجمال در این کشف تفسیری همسی تو نفسی میشه بیه، اون خب وجودی اجمالی یا داره نفس، پس علمش به اون به این کشف تفسیر به همشون باشه.
نه به اون شکل نمیشه، ولی نمیدونم اینا هر اون کار میخواد. ببینید یک کلیات این بندگان خدا گفتند و رفتند و مشکلات قبلی حل کردند، ولی خود اینا که الان همه جهاتش حل نشده، خود اینا تازه یکی یه رساله میخواد که اونجا بشنن، یکی اینا رو بشکافن، فرقی اونجا و اونجا چیه، به چه شکل در میاد. خیلی از این سوال ها اصلاش به این صورت که نفس که اینا داره ایجاد میکنه، وقتی اینا درک نکرده چطور داره یه صورت اینا ایجاد میکنه، چون با همین صورت چه ایجاد میکنه، میخواد اینو درک بکنه دیگه. خب قبلش که اینو درک نه چرس نه چطوری که ایجاد میکنه، چطور صورت اینو داره ایجاد میکنه، این اشکال هم میاد، اشکال های دیگه هم ممکنه بیاد. ما در صدد بیان اشکالات اینجا نیستیم، اشکال های خیلی ظاهره میگم، ولی اشکال های دیگه اشکال های دیگه شو نمیخوام بگم، از این اشکال هم میاد و اینا همش هم احتیاج به کار داره، یعنی باید دقت کرد مبانی در نظر گرفت ببینیم چطور میشه اینو حلش کرد. ممکنه سالا یه وقت اشکال اینقدر وارد بشه که یه نظریه جدید تری بیاد که کامل تر نظر مولا سر را باشه، راه تحقیق که بسته نیست. اینطور هم نیست که کامل اشکال این نظریه کامل بره کنار، ترمیم شاید بخواد یا یه جای تفصیل بخواد، اینا در حد اجمال گفتن، شما الان بیاد یکی یکی تفصیل بده. ما یکی مشکلات فلسفه‌مون بود است که فیلسوف فقط کتاب قبل درس میدادم و میخوندم، بعدی هم همین کارو میکرد. ببینید اسواره درس دادم، یکی اسواره میخوندتره، اونم که میخونده باره درس میداد، یکی دیگه میخوند و به همین ترتیب. تکاتوک مثل آقای طباطبایی میدن، تعلیق هم زدن، اشکالاتی هم کردن، نظریات جدیدی هم کردن. این خیلی به نوزده. اگر ما یه همچی کاری همه کرده بودن که استاد تراز اول چه شده بودن شروع کرده بودن، یا شرح نویسی مثل آقا علی مدرس یه گاهی یه فصل اسبار را مثلا یه پاراگرافش که مخاطب کنید یه رساله میشه. رساله وجود رابطی، خود فصل وجود رابطی 4 صفحه است. ایشون یه رساله نوشته شاید 40 صفحه است برای توضیح این تیم وجود رابطی هست تو مضمون آثارش هم هست. این سبیل و رشاد که رساله سبیل و رشاد، این حاشیه ایش نیست بر معاد جسمانی 50 صفحه شد. آقا علی مدرس واقعا این کار کرده، یعنی خوب شکافته حرف مولا صدرا رو با مبانیش. و من از آقای آشتیانی چیز نمشته بود که ایشون یه شرحی بر اسفار داره 2 برابر خود اسفار. مسلمه که این شهر الان چاپ میشد بسیار از مشکلات این سوالای ریز توش حل شده بود، اما خب متاسفانه این نشده است. بقیه فیلسوفان تدریس معمولا میکردن و تو این تدریس هم خیلی از این چیزا همون متن اسفار گفته میشد و از این چیزا مطرح نمیشه. مشکل ما این بود است و الا شاید الان خیلی پیش رفته بود، خیلی چیزا ریز کاریا روشن شده بود. خب آخرین بحثی که اینجا داریم وحدت نفس است. خب ببینید ما یه بحثی داشتیم قبلا حدوث نفس، اونجا مقدمه یه حدوث نفس وحدت نفس رو بحث میکردن که آیا نفس واحده یا متعدد، و بحث این بود آیا میشه یه نفس به دوتا بدن تعلق بگیرد، یعنی الان من و شما یه نفس داشته باشه یا به تعداد بیشتری از کل افراد انسان یه نفس داشته باشه یا نمیشه، و آیا میشه که یه بدن دوتا نفس داشته باشه یا نمیشه. و اونجا گفتن نه، هر نفسی یه بدن، نه یه بدن دوتا نفس داره، یعنی نه یه نفس میتونه دوتا بدن تدبیر کنه، به تعداد بدنها نفس داریم. خب ببینیم وقتی میگم به تعداد بدنها نفس داریم معنیش چیه؟ معنیش نیست که نفس وحدتش وحدت عددی، این 1، 2، 3 وحدت عددی که نیست، یعنی چه؟ وقتی میگم چیزی وحدت عددی داره که مانند اون هم بشه فرض کرد، حداقل اجرام نیست بشه فرض کرد، یعنی فرض این یه مفهومو در نظر بگیرید، مثلا مفهوم فرض اون چیز چوب، ببینیم این یه مصداقش، اگر مصداق دومی هم برای این یا موجود باشه یا قابل فرض باشه، یعنی عقلم بشه تصور کنه مصداق دیگه داره، این میگن که وحدتش وحدت عدد، وحدت عددی یعنی اون نوع وحدتی که دومی براش قابل فرض، دومی هم که میگم یعنی اینی که اینجا فرض کردیم از اون جهت که مصداق چوبه، آیا میشه از این جهت یه فرد دیگری هم براش فرض کرد غیر از این هم که میشه فرض کنیم میشه دومی؟ فرض این که فرض کنیم برای اینکه میگم وحدتش وحدت عددی، اما اگه نشد فرض کرد، یعنی این مفهوم رو در نظر گرفتیم، برای این مفهوم مصداقی هم در نظر گرفتیم، ولی هر چه میکنیم مصداق دیگری برای این قابل فرض نیست، یعنی نه تنها تو خارج موجود نیست، ما هم که میخوایم فرض بکنیم میبینیم نمیشه فرض کرد، خود فرضش هست محاله، الفرض المحاله، نه فرض المحال باشه، اصلا خود الفرض محاله. اگر اینطور باشه میگن وحدتش غیر عددیه. حالا ببینید تو اینجا وقتی ما میگم نفس هم نفوس متعددن، من یه نفس، ایشون یه نفس، اونشون یه نفس، اون یه نفس، اون یه نفس، خب یعنی پس نفس وحدت عددی داره. خب از یه طرف دیگه ببینید مولا صدرا سر همجد وحدت نفس وحدت عددی نیست، وحدت حق یه ذلیه، خب این حرفات تو با هم می‌سازه؟ هم وحدت عددی داره، چون خودمون به تعداد بدن‌ها، یعنی برای مفهوم نفس این یه مصداق، اونم یه مصداق، اونم یه مصداق، اونم یه مصداق، اونم یه مصداق، خب میگه وحدت عدد که شاخ آدم نداره، نه تنها قابل فرض هست، محقق است، خودتون دارید میگم اثبات هم میکنین، با دلیل عقل محکم هم اثبات میکنین، هر چی هم خواستن قدم نفس بگن ایشون قبول نشه، گفت نمیشه، تو نفوس متعددن، تعددش نمیتونیم توضیح کنیم. از یه طرف میگن وحدتش وحدت عددی نیست، چطور میشه این دو تا رو با هم سازگار کن؟ عددی نیست، یه جا میگن عددی هست، وحدتش وحدت حقی ذلیه است، وحدتش وحدت شخصی است. اینا یعنی چه؟ چند نوع وحدت شما میگن با هم جفت جور میکنن؟ وحدت جمعیتی است. این حقیقتش نیست، باز از اون حرفای مشکل ملا صدر است که قابل حل است واقعا. ببینین ملا صدر از دو نگاه داره حرف میزنه، دو طور به نفس نگاه کرده، یه وقت یه نگاه بیرونی به نفس دارین، یعنی این نفس با اون نفس میسنجین، یه وقت از نگاه درونی نگاه میکنین، یعنی کاری ندارین به سایر نفوذ، یه نفس در نظر میگیرین، میگن تو این نفس، ببین این نفس خودش تو درون خودش چه صورتی داره، مرتبه عالی، مرتبه سافل، مرتبه متوسط، مرتبه مادی، مرتبه چی، و اینا وجودهای مغایره دارن، نه یک وجود واحد شخصی بسیط داشته باشن. اون وقت کسرته که نگاه میکنون تو این مطلب شد چه اینا چطور وحدت دارن، یعنی این متکسراتی که ما داریم میبینیم کاری به بیرونی نفس نداریم، تو درونی نفس که ما داریم میبینیم، یا اشیای اون که من بهش میگم من، میبینم که این من از یه طرف عقله، از یه طرف وهمه، از یه طرف حس مشترکه، عقل عملیه، از یه طرف حس مثلا ابصار هستن، همه اینا توش هست، وجودهای مغایر هم دارن، تکسر، خب چی تو اینا پس یکی هست؟ پس دو نوع نگاه میتونیم ما به نفس داشته باشیم، یه وقت نفس را کاری به درونش نداریم که آیا بسیط است یا واحد، قوه داره یا مرتبه، اصلا هیچی اینا رو نداریم، کار نداریم، این نفوس را با هم میسنجیم، این بدن را، این انسان را با اون انسان، با اون انسان میسنجیم، اثبات کردیم این نفس داره، اون یه نفس داره، اون یه نفس داره، به تعداد بدن نفس دارن، اینطور که نگاه کنیم نفس واقعا وحدت عددی داره. خب این وحدت عددی که ایشون میگه پس از نگاه بیرونی، یعنی نفس را کاری به درونش نداره، از بیرون نگاه میکنه با بقیه نفوس میسنجه، خب وحدتش عددی است، همطور که این نفس داریم اونم داریم، پس دو تا شده، اونم داریم پس سه تا شده، وحدت عددی هم یعنی همین، یعنی برای مفهوم نفس بیش از یک مصداق قابل فرض باشه که این نه تنها قابل فرض است بلکه محقق هم. این وقتی میگن که از نگاه بیرونی وحدت عدد داره که قبلا بحث کردیم، از این دیدگاهشون میگم. اون بقیه وحدت که ایشون میکنه بحثش هم میکنه از نگاه درونی است، یعنی شما الان بقیه نفوسه بذارین کنار، یه نفسه به خصوص نفس خودت رو در نظر بگیرید، اینجاست که اونا مطرح میشه. من میبینم که یه چیزی هستم، از یه طرف میگم عقلم میبینم درسته، یه وجود مجرد عقل دارم، از یه طرف میگم خب توهمم چه دارم، از یه طرف میگم خیالم چه دارم، تخیل میکنم، از یه طرف میبینم حسم میکنم، سمعم دارم، بصرم دارم، یه تکثری دارم میابم تو وجود خودم، در این حال میبینم یکی هم هستم، من ده تا شیء نیستم، واقعا یه شیء هم. اینجاست که اون بحثای دیگه مطرح میشه که وحدتش حقی ذلیه شخصیه هست، چه هست چه هست، وحدت عددیه نیست. اون حرف مالی نفس از نگاه درونی نگاه کنی، یعنی خود مراتب یا به تعبیر مسامحی اجزای نفس با هم شروع کنیم به سنجیدن. حالا اسمش بذاریم اجزا، شاید مثلا راحت تر باشه. اگر این اجزای نفس اینا در عرض هم بودن، مثل این که فرض کنید یه ساعت متشکل از یه قطعاتی است، خیلی فتوا راحت بود اینجا، میگفتم آقا متکثره، کثرت عددی داره از درونش، بعد میگفتن چرا پس این کل ما یه واحد میدونیم، چرا من یه شخص خودم رو حس میکنم، این مطرح میشد. ولی جالب است این چیزی که زو اجزایش، اجزایش در عرض هم نیست، در طول همه و رابطه علی معلولی هم دارن، افاظه دارن، یه چیز داریم به نام عقل، اون در رأس است که اون خود نفسه، بعد در مرتبه بعدش یه چیز داریم به نام وهم یا بفرمایید مثلا خیال، بعد در مرتبه بعد حس مشترک داریم، بعد در مرتبه بعد حس مشترک حواس داریم، بعد میان تو مرتبه تحریک عقل عملیه داریم، چرا داریم این چیزا. پس میبینیم که این اجزایی که ما فرض کردیم اصلا به شکلشون به این شکل نیست که ما تو این طبیعت یه سری اجزای عرض همانطور خب کثرت داره از دو نه یه رابطه این شکل داره اولا رابطه علی معلل دارن ثانیا یکیشون در سطح عقل است یعنی اصلا متعلق به عالم عقل است و مجردا یکیشون متعلق به عالم طبیعت است وقتی میرسیم به صورتهای بدنی نفس یکیشون مال عالم میانه این است که اینجا خیلی احکام فرق میکنه حالا ببینید از دیدگاه ابن سینا نفس درونیش هم راحت است چرا؟ یک واحده مجرده عقلی بسیط بدون اجزاء بدون مراتبه پس از درونم هیچ مشکل ندارد اونست که ابن سینا براش از این مسئله مطرح نبوده است. همون که میگفت نفس هم متعدد در واحد نیستم بحث تموم کرده بود اثبات تعدد نفس به تعدد بدن چه میکرد بحثش تموم بود ولی از دیدگاه مولا صدرا که اومد قوا را مراتبه نفس کرد به یه نحوی وجودش نه وجود نفسش کرد و این کثرت رو ورد در درون نفس نه نفس تفصیل یافته یعنی خود اونی که میگم نفس به علاوه این تنزلات و چیزا این دیگه این باید ایشون این بحثا بکنه پس ملا صدرا لازم است این بحثا بکنه خب ببینیم وعلم ان حقیقت النفس و نحو وحدتها شیء غامض غفل عنه الاکثرون این حقیقت نفس و نوع وحدتش بس مسئله مشکلیه چه اکثر فیلسوفا از اون غفلت کردن اکثر که میگه میخواد بگه افلوتین نکرده ولی امثال فارابی ابن سینا و اینا غفلت کردن از نتنسن تشخیص بدن ببینید این وحدت اگه اون وحدتی باشه که اونجا اثبات کرد به تعداد ابدان متعدد است این که خب اونام گفتن کاری هم نداره تناقضم که نمیخواد بگه که متعدد است نمیشه یه چیزی هم وحدت عدد داشته باشه هم نداشته پس از دو نظر میگه در مقایسه از این کله که در نظر بگیر در مقایسه با بقیه همون حرفه چی بقیه گفتم حالا من میخوام بیام تو دورون بحث کنم و ما ادرکت هل حکما اوف نفس من التجرد عن البدن و اوصافه فهو صدق این که فیلسوفا قبل گفتن نفس یه چیز امر مجرد از بدن است و از صفات بدن این درسته لکن نهو یرج لا اله مرتبه من مراتب المسمات بالقوه العاقله این برمیگرد به یه مرتبه از مرتبه که اون مرتبه است که اون قوه عاقله این قوه عاقله رو گرفتن میگن نفس درست هم میگن ولی نفس اجمالی است نفس بقیهش هم میشن همون نفس تفصیل یافته و لیست حقیقت نفس مجرد قوت عاقلت منزهت علی الاجماع حقیقت نفس فقط این نیست بل البدن و چه زلن ننون حتی بدن خودش مثل یه مرتبه از نفسه اینا تو مبدا ما جلد دو صفحه 506 میگه بله نه یه جاوایی میگه بسیطه است وقتی چند مرتبه تجرد عقل در نظر میگیره یه جاوایی میگه مرکبه است وقتی که مراتب دیگر در نظر میگیره بسیط که میگه اگر میگن یعنی مرکبه از ماده با صورت نیست بله مراتب نفسی چه مرکب نیستن مگر مرتبه مادیشه در نظر بگیره که حالت صورت داره برای ماده و اون حالت صوری پیدا میکنه اما نمیخواد بگه که مثلا اگر میگه مرکب یعنی مرکبه از مراتبه بله دیگه بله بله حالا میگون حالا امنا رو میخواهیم دنبال کنیم ببینین بر اساس سخنان ملا صدرا بیان شارحانه و با نگاه درونی وحدت نفس یک غیر عددی است وحدت صرفه که تو خداوند گفتیم حالا من یه توضیح مجدد میدم همون رو اینجا مطرح میگه غیر عددی است دو جمعیتی است سه شخصی است هر سه نوع وحدت از درون داره خب ببینید وحدت عددی چی بود؟ وحدت عددی همه الان گفتم اگر شما یه مفهومی داشته باشید مثل مفهوم آ این یه مصداقی داره مثل مصداق آیک وقت ببینیم برای این مفهوم مصداق دیگری مثل آدو یا وجود دارد یا اگر هم وجود ندارد قابل فرض است یعنی ببینیم تناقض نیست این مصداقی هم داشته باشه میگن آیک وحدت عددی دارد یعنی میشه مصداق دیگری داشته باشیم که اونم همین وصف رو داشته باشیم، همه شون آ1 آس، اونتون میگم آ2 هم آس، آ3 هم آس، آ4 هم آس، همه شون مشترکن در این مفهوم. این میشه وحدت عددی. وحدت غیر عددی این شد که این آ به نحوی باشد که اصلش مصداق دوم نمیشه رسی فرض کرد براش، نه این که محالست در خارج باشه دار، نه حتی فرضش هم محاله. و خون رو مثال زدیم، خود مولا سعد رو مثال زد، گفت شما این مفهوم انسان در نظر بگیرید، هم ماهیت انسان را مفهوم بودنش لحاظ نکنید، خود انسانیت انسان را لحاظ بکنید، متصورت اون که انسانیت است در نظر بگیرید، هیچی با اون اعتبار نکنید، نه اعتبار عدم بقیه اشیاء رو بکنید، بگون انسان غیر سفید غیر تیتر، نه سفیدی هست باش نگاه اعتبار نکنید، فرض نکنید، هیچ، فقط به خود انسانیت نگاه بکنید که صرف در نظر گرفته بشه، یعنی بدون اینکه خلیط مخلوط باشد با عدم چیز دیگر یا شیء دیگری، هیچ چه باش لحاظ نکنید. گفت اگر انسانیت اینطور در نظر بگیرید، آیا میشه یه انسانیت دیگه هم داشت؟ یه انسانیت دیگه این شکلی صرف محاله. چرا؟ اگه دوتا بودن فرق بر غیریت است، یعنی این اون نیست اونم این نیست، وقتی غیریت شد پس باید یه فرقی بکنن، وقتی فرق میکنن یا این چیزی دارد که اون نداره، یا اون چیزی دارد که این نداره، یا هر دوتا این حالت رو دارد، اگه این چیزی داشت که اون نداره پس بنابر این خدمتون عرض میشه که اون یکی صرف نیست و بالعکس، یا اگه دوتا اینطورن دوتا صرف نیستن، دوتا صرف باشن پس حتما وقتی که میگوین دوتا صرف، یکشون صرف نیست، یکیشون غیر صرف، اسم اشتباه صرف بود، چون اگر هر دوتاشون عین همن هیچ فرق نمی کنن، هیچ یه چی هم شما دوتا فرض کرده، نیست که میگه صرف و شیء لا یتسنا ولا یتکرر، صرف شیء اصلا قابل دوتا بودن نی، نه اینکه دومش محالس موجود بشه دار، اصلا فرض نمیتونه بکنه کل وقت برای اینکه این تعبیر بکنه، این تعبیر دقیق بگه، میگه لا یتسنا ولا یتکرر، منظورم نیست که تو خارج دوتا نمیشن، نه میگه که فاذا فرضته ثانيا كل ما فرضته ثانيا له فعاد اولا، هر چیزی یا دوم یا این فرض کردی واقعا چه دقت میکنی، یا دوم یا این نیست، یا من خود اون رو دوباره فرض کرده، دومی فرض خودشو دوباره داری فرض میکنی، اسمش گذاشته دومی، یعنی تو ذهن هر کاری میکنی دو براش فرض بکنی، یا اون فرض نکرده یا خودشو دوباره فرض کرده، دو تا فرض نمیکنی، وقتی دقت چه میکنیم این واقعا دو مقابل فرض نیست، وقتی میشه وحدت غیر عددی. حالا حرف مولا صدر را اینه که نفس را نگاه درونی که داریم اولا وحدتش غیر عددی است. حالا چرا؟ ببینین یادون باشد من گفتم که مرتبه عالی داره نفس و مراتب دانی داره، خب نه مرتبه عالی شد در نظر بین اون که نفسانیت نفس به اون اسم مرتبه عالی است، نه قواش در واقع مراتبش میشن، یعنی ببینید اگه هیچی نام نباشد این باشد نفس ما داریم، اونو در نظر بگیریم، ببینید ما گفتیم اون مرتبه عالی نفس رو در هر مرتبه باشد، اگه در مرتبه وهم باشد نسبت مرتبه دوم، در مرتبه حس مشترک باشد نسبت به قوا، در مرتبه عقل باشد نسبت به قوای حیوانی، این فرق نمیکنه، مرتبه عالی عالیه که در نظر میگیم که همون نفس است بل اجمال، حقیقت نفس است بل اجمال، اونا که در نظر میگیریم با مراتب پایین میبینیم اون نسبت به اینا صرفه، قبلا هم گفتیم استدلال آقای طباطبایی هم اشاره کردیم به، خب وقت چه صرف شد یعنی چه؟ یعنی تو مملکت نفس، خارج از نفس ها در حاکم، فرض کن اصلا کل اصلی همین نفسه، نفس همون نقشی داره و همون وحدتی داره که خدا تو کل هستی داره، اون میگه نبود صرف بود ولایت سن و ولایت کرر، گفتیم صرف انسان اونجا که بحث میکردیم گفتیم صرف انسان اولا مال ذهن ماست، من با فرض ما صرف شد و الا میشد غیر صرف هم باشه، بعد اونجا این سوال مطرح کردیم آیا چیزی داریم که واقعا در خارج باشه و واقعا صرافت ذاتیش باشه، و گفتیم بله، میگن که خداوند صرف حقیقت وجود است، برای همین دو تا از قابل تصور نه، اونجا اینو گفتیم. حالا حرف مولا صدر اینه شما در مملکت نفس وقتی که باشید و کاری به بیرون نفس نداشته باشید، میبینید نسبت نفس به قوا به مراتب، یعنی نسبت این جزء به سایر اجزا، مسامعت هم میگم جزء، مثل نسبت خداست به کل هستی، همونطور که خداوند صرف است دو براش قابل تصور است تو هستی، اینجا این نسبت به مادون صرف است،
و تو این مملکت دومی قابل فرض برای اون نیست. پس نه این دومی شست، نه این دومی شست، نه این دوم کس دومی نداره، اصلا قابل فرض نیست تو این مملکت دوم بره. پس این که میگه غیر صرف است به این معنا میگه. وقت اینا میگه وحدت حقه ذلیه در مقابل وحدت خداوند که حقه حقیقیه بود. چرا؟ چون خداوند صرافتش نسبی نبود، مطلق بود. اینطور نبود که خدا نسبت به یه چیز دیگه باشه صرف، غیر صرف. اون مطلقا صرف است، نسبت به هیچ چیز غیر صرف نیست. ولی نفس نسبت به مادون خودش صرفه، نسبت به مافوق و دیگر نفوس که صرف نیست. پس درسته یه وحدت عددی پیدا میکنه، ولی وحدت عددیش با وحدت غیر عددی پیدا میکنه، ولی وحدت غیر عددیش یعنی وحدت حقش با وحدت حقی خدا تو مخنت غیر عددی میگم وحدت حقه، این فرق داره. اون حق حقیقیه، این ذلیه بهش میگن. ببینید حالا من اینا یه تیکش از اینجا بخونم. بله، بر اساس توضیحاتی که در مورد صرف و غیر صرف و اینا دادیم، اگر نگاه خود را به درون نفس معطوف کنیم و از جهان خارج از نفس صرف نظر کنیم، به سبب صرافت هر مرتبه بالاتری از نفس نسبت به مراتب پایین‌تر آن، هیچ یک از مراتب پایین‌تر در هیچ مفهومی شریک مرتبه بالاتر خود نیست. درسته؟ دیگه گفتیم؟ گفتیم پایین یا شریک بالایی نیستن. هر چی پایین داره مال بالایی هم هست، همینطور که بالا هر چی داره مال این هست. اگه داره حس مشترک یک کاری میکنه، این کار چیزم هست، خود نفسه. وهم هم که میکنه چه کار خود نفسه. ابصار هم که میکنه چه کار خود نفسه. بدن به ما و بدن هم که میکنه کار خود نفسه. خب شما بفرمایید یک کاری بدین چه کار نفس نباشه، تا این بشه دوم یه نفس. وصف باشم همینطور، هر وصفی که مال نفس شد یا در مرتبه ذات نفس، شما یه چیزی توی این مملکت نفس پیدا بکنین چه اون یه وصفی داشته باشه که اون وصفه مالی اون باشه مال نفس نباشه، همچین چیزی پیدا نمیشه. پس نیست که میبینین که اینجا مطلق میشه تو اینجا. بله، پس در هیچ مفهومی بله به سبب صرافت هر مرتبه بالاتری از نفس، بعضی در همه مراتبش هم میاد، هر مرتبه بالاتر است نسبت مرتبه حس مشترک هم نسبت حواس ظاهری همین حالت داره، منتج تو مملکت نفس حس مشترک بالا داره ولی خود نفس دیگه بالا نداره. به سبب صرافت هر مرتبه بالاتری از نفس نسبت به مراتب پایین‌تر آن، هیچ یک از مراتب پایین‌تر در هیچ مفهومی شریک مرتبه بالاتر خود نیست، بلکه برای مرتبه بالاتر در مراتب پایین‌تر مطلقاً شریک قابل فرض نیست، نه در وجود، نه در صفات، نه در افعال. و به تبع برای مرتبه اعلای نفس که همان مقام ذات نفس است، در حوزه هستی خود نفس مطلقاً شریک قابل فرض نیست. در نتیجه وحدت ذات نفس بلکه وحدت هر مرتبه ای از آن غیر عددی و حق است. بله، مراتب ارضی اینطور نیست. سم آبسر وحدتشون دیگه چیزی، چون یه سم داریم یا بسر داریم در عرض هم، ولی حس مشترک این قوا نه همه حالت دارن. فیلسوفان این وحدت حق را نسبت به وحدت حقی خداوند چه حقیقی است ذلیه نامیدن. شاید سبب این نامگذاری این است که وجود خداوند صرف مطلق است، یعنی در کل هستی و بدون مقایسه با هیچ چیزی صرف است، نه در حوزه خاصی از هستی و نسبت به مراتب خاصی از آن، برخلاف صرافت وجودی ذات نفس و مراتب آن که فقط در حوزه هستی نفس و نسبت به مراتب نازل تر است. ان النفس و ان کانت واحدتن الا ان لها وحدتن حقتن ذلیتن و لواجب الوجود وحدتن حقتن حقیقیت و لاعددیه. این مالی طریق سبز واری سرات نوردن، چون خیلی سلیس و سلیح بود اصلا مقایسه را کرده اسوار جلد نو صفحه صده شد، ولی خودی ملا صدرا خیلی عبارت زیاد به کار برده، مثلا من نهی بردم متاسفانه از خود ملا صدرا، شاید بعد برده باشه. خب
بله،
بله ببینید شما در این مقایسه میکنید، یعنی نفس صرف که ما میگم نفس صرف داشتیم، اصلا یه نفس دیگه هم نمیشد داشته باشیم. اگر ما یه نفس صرف داشتیم همه نفوس مرتبه از همون نفس بود، ما ما که اینا نمیخوایم بگم.
یعنی نفس ما وحدت حقیقی زندگی نباید
چرا داره. چرا ببینید شما نفس با چی مقایسه میکنید؟ میگن وحدت حقیقی زندگی غیر عددی داره. با بقیه نفوس چی مقایسه نمیکنید؟ اونجا وحدتش عددیه. نفس زدیه نه نفس امرم یه نفس نفس منم اینا اونجا که عددیه صرف
نیست.
بله اونجا صرف نیست. نه اونجا نمیگم صرافه در مقایسه با اونا، ولی در مقایسه با مراتب قوای خودش چی تو؟ یعنی نفس نسبت به حس مشترکه. ببینید نفس یه واقعیت، حس مشترکه واقعیت دیگه. بالاخره چه صورتی دارن؟ وحدت محض یعنی واقعا تکثری از تو درون ما. نه هر ماهیتیه. ببینید اولا بگویم وجود، چون تو وجود داریم بحث کنیم ماهیتیه. بله هر واقع من که گفتم هر مرتبه ما فوق نسبت به مادون همینطوره. تو عقل مثلا فعالم که میدونی نسبت به عالم طبیعتی مقایسه میکنه، همون هم نسبت به اینا صرافت داره. تو عقل اولم که میدونی نسبت به مادون، تو خدا هم که منتشون همش نسبی میشه، ولی به خدا که میرسیم مطلق میشه، یعنی دیگه نسبی نیست. هیچ چیزی نیست که خدا بگیریم در نظر بگیریم خدا نسبت به اون ترکیبی از وجود و عدم داره، در نمیدونم غیر وجود توش ما دسته اینا. برای همین است من گفتم یه وقت شما نفس واقعیه نفوس مقایسه میکنم جا عددی است واقعا خودش نمیه گفتن به تعداده بدن ها نفوس تعدادی یعنی وحدت عددی. ولی یه وقت شما میان میگم من این نفس کار دارم، واسه کاری به بقیه نفوس بقیه موجودات حتی به کاری به بدنم ندارم. خود اونید که میگم حوزه نفس و مراتب داره. ببینید خود این نفس در نظر بگیریم، ببینید خب بابا یه امر واحد که نیست، چه اسرت توشه. حالا میخوام اینا بررسی کنیم ببینیم اینجا از یه جهت باید بگم نفس وحدتش وحدت غیر عددی است. چرا؟ چون اینجا این اجزا در عرض همچنین سن، یکشون عقل است، یکشون حس است، یکشون چی چی است، یکشون چی چی، و اون برتر از نفس، این برتر از نفس، اون نسبت به این صرف است، این نسبت به اون غیر صرفه. اون وقت اون چیزی که تو صرف و غیر صرف گفتیم، که گفتیم هیچ وقت صرف غیر صرف شریک صرف نمیشه، اینا میاد اینجا. پس برای نفس در درون خودش، در درون این کثرت درونی که تو خود نفس داری نگاه میکنی، ببینیم واقعا دوی متصور نیست، هرچی هست شریکی براش متصور نیست، نه در فعل نه در ذات نه در هیچ. پس در مقایسه با درون خودش میگم وحدتش چیزه نیدون باشد حتما. مثل اینکه یه وقت ساعت و وقت یه ساعت مقایسه میکنی، در این میگم خب یه ساعت اون دو تا ساعت اون سه تا ساعت، یه وقت میگم ساعت درونشه دیگه، این یه ساعت این دو تا ساعت سه ساعت، این یه جزء اون یه جزء اون یه جزء، اون کثرت واسونه یه وحدت دارن. یعنی تو ساعت چون این جزء در عرض همان، این حرفا نمیاد، ولی یه تو ساعت جزء در طول هم بود، یه جزء ساعت واقعی بود، یه جزء کمک ساعت بود، اونجا همه حرفا میمه دوباره. خب اما چرا وحدت نفس با نگاه درونی جمعیتی؟ ببینید وقتی میگم وحدت جمعیتی یعنی نشعات وجودی اولا تو این وجود داشته باشه، هم نشعه عقل داشته باشه، هم نشعه مثال داشته باشه، هم نشعه طبیعت و نفس گفتیم داریم مرتبه عقل داره، مرتبه مثالی داره، مرتبه طبیعی داره. این یک. و دومین که گفتیم که این شد وحدت در کسبه. دومین که گفتیم هر نشعه ایشه در نظر میگیریم به نحوه اعلا و اشرف، شامل نشعات قبل نمیشن، وحدت هر مرتبه هم در نظر میگیریم همینطور هست. پس کسرتش کسرت جمعیت، این نوع کسرت میگن کسرت جمعیتی. یعنی اولا یه نشعه همه نشعات مادون را به نحوه اعلا و اشرف داشته باشه، ثانیا همه نشعات را داشته باشه، اینست که وحدتش میگن جمعیتی به این اعتبار. اما چرا؟ زیرا هنگامی که وحدت شیئی جمعیتی است که وجودش شامل همه نشئات وجودی باشد، هم نشئ عقلی، هم نشئ مثالی و هم نشئ مادی، در مراتبی مجرد عقلی باشد، در مراتبی مجرد مثالی و در مراتبی هم جسمانی مادی، هم کثرت در وحدت داشته باشد، یعنی بالاترین مرتبه آن که همان مقام ذات است، در عین وحدت و بساطت همه کمالات مراتب نازل ترش را به نحو برتر و جمعی واجد باشد، و هم وحدت در کثرت داشته باشد، یعنی در سایر مراتب که مقام فعلند همان کمالات را به نحو محدودتر و متفرق دارا باشد، به طوری که به حکم صرافت نسبی مقام ذات کمالات محدودتر و متفرق مقام فعل از همان جهت که منصوب به مقام فعلن حقیقتا و به ذات به مقام ذات هم منصوب باشند، البته با واسطه نبی واسطه. در یک کلام اگر یک حقیقت واحد هم مجرد باشد هم مادی، هم جمعی و اجمالی باشد هم فرقی و تفصیلی، هم کثرت در وحدت داشته باشد هم وحدت در کثرت، وحدت چنین حقیقتی وحدت جمعیتی. ببینید ما ساعت عجزاش نمیگم وحدت جمعیتی ها، چون عجزاش در عرض همه، ولی اینجا میگم جمعیتی، اونا همشون مادی هست، نه این کمال اونا داره نه اون کمال اینا داره، ولی اینجا در طول همه. با همین توضیح دادیم. حالا و علل فرض با توضیحاتی که نفس چنین وحدتی ها داره، نفس همینطور. حالا عبارت آقل ما در رسای بینید، این وحدت نفس التي عین وجودها طور آخر من الوحده. بله اینم ظاهرا مال حاجی سبز باری است، مال آقل نی. و هی الوحدت الجمعیت الجامعت النشعات نشعات من الوجود به نحو الکسرت فی الوحده به وجه و الوحدت فی الکسرت به وجه آخر، از لها وجودون جمعیون یعنی اجمالیون به حسب اصل ذاتها و وجودون فرقیون یعنی تفصیلیون به حسب فروع ذاتها، التی اینها به بچه سریان و نزول و هی فی وجود. این هم که میگن که النفس فی وحدتها کل القوا، النفس متحده با قواست. ببینید به همین معنا میگن که اون فروع هم اینه اصلا، اما به بچه سر وقت اون سریان و نزول داشته باشد این اصل اونه، نه در مقام ذاتون برن بالا. و هی فی وجود هم نفسانی المأخوذ به وجه الاطلاق، تا میگوید نفس و مطلق از جمع و فرق در نظر میگیری، یعنی نمیگوید وجود اجمالی نفس، نمیگوید وجود تفصیلی، میگوید نفس همه اینا رو شامل میشه، جامعتون به جمعی به جمع وجوده ها و فرقها. این مال آقل مدرسه سمالی، من نمیشتم همان جلد 8 صفحه 2 تعلیقه، گویه یه تعلیقه در اون صفحه بوده، قطع در عمال آقلی است. این عبارت عبارت حاجی نیست، آقلی خیلی دقیق تر حاجی معمولا حرف میزنه. یعنی اون ببینید صرف یعنی اون کمالاتی که اون دارد این دارد، وقت وقتی مقایسه میکنیم اون یه عدم هم برای فیت میکنه، یعنی اون نقص این نمیکنه، یعنی این در واقع مرکب از وجود عدمه نسبت به این نسبت به اون فقط وجود است، مرکب از وجود عدمه دوباره این نسبت به ما فوق شرط مرکب از وجود عدمه سا، ولی اون نسبت به این نیست. پس چون اون مرکب از وجود عدمه است، یعنی وجود غیر وجود با هم هستن، میشه غیر سه، و این چون نسبت به اونی حال نداره میشه سه. و این اتفاقا اگه دیده باشین آقای طباطبایی هم تو تشکیک در وجود مخصوصا اینو من به نظرم میاد که ایشون متذکر میشن که هر مرتبه از مراتب تشکیکی وجود نسبت به مادون صرف است، نسبت به ما پاقی صرف، تا به خدا میرسیم که صرف مطلقه. حالا ببینید یا تو نهایست یا تو اون تشکیک تو اون توحید علمی عینی بحثایی که بین چیز کردن، داوریایی که بین مرحوم کمپانیا بله استحمد شربلایی کرده،
یعنی که فقط منظور اینه که کمالات مادونو داره
دارد نقص رو نداره، یعنی اینا با اون که مقایسه میکنی میبینی کمال صرفه، کمال است فقط، عدم کمال نداری. با پایینه پایینه رو با این مقایسه میکنیم، نه اینطور نیست، ولی همین اگه با بالای مقایسه بکنیم. و جالب است ابن سینا تو بحث تشکیک که مطرح میکنه میگه هیچ وجودی فی حق نفس نه شدید است نه ضعیف، فی حق نفس یعنی تو مقایسه نکنی این نمیاد، میگه تو مقایسه شدت ضعف معنی پیدا میکنه، تا مقایسه نیا که شدت ضعف نداره. و آقای طباطبایی هم نمیگن، میگن شما یه وجود در نظر بگیرید، نمیتونی بگی شدید، نمیتونی بگی ضعیف، یه وجود با یه وجودی که مقایسه میکنی میبینی با نسبت اون شدیده صرفه اعلاست، با یه چیز دیگه نگاه میکنیم نسبت به اون غیر صرف میشه. چه نقصشه؟ چرا؟ میدونم نه ببینین یعنی چه نقصش نقص اونه، اون ببینین اون هرچی اینجا هست اونجا هست، همه هر چی اینجا هست اونجا هست، کم نداره دزی، ولی اون چیزایی هم داره که این نداره. وقتی همین الان گفتیم دیگه
بله،
اون نسبت به بقیه داری در نظر میگیری، یعنی نسبت به ما فوق خودش بون یه چیزایی نداره که نسبت به این چه این حالت نداره. خب پس این دوتا چرا حالا نفس با شخصی است؟ اینا به من توضیحش مخصوصا باید از رو بخونم، چون این وحدت شخصیش میگه خودی این سوال وحدت شخصیش مشکل ایجاد میکنه. شاید مضمون این پرسش چندان روشن نباشد، بهتر است آن را به این نحو مطرح کنیم: بر اساس توضیحی که درباره ارائه شد، مبنی بر وحدت جمعیتی نفس و متشکل بودن آن از نشاط وجودی متفاوت، چگونه هر نفسی یک شخص واقعیت است در مقابل سایر اشخاص و یکی از موجودات است مقایر دیگران، آیا اساساً ممکن است نفس و قوایش را یک واقعیت و یک موجود دانست؟ حتی اگر قوا را از مراتب نفس به سات آوریم، نه موجوداتی مباینه آن. سؤال دقیقش همین است، شاید اون قبلیه میرد در مقایسه با بیرون. یعنی وقتی شما یه جا کسرتی دارید، چرا این نمیگون یه شخص؟ ببینید الان مثالشه بگیرم تو صورت ماده. فیلسوفان مشائی میمه در میگفتم ببینید این جسم مرکب است از دو جز، یه جز ماده یه جز صورت. بعد میگفتم ولی این کل یه کل باقی است، یعنی یه شخص سومی از خودش غیر از اون دوتا اونو عدد داشت. بعد میگم تو چما دوتا نمیگون یکی؟ خب اینا دوتا شما اون یه سوم هم دارن و اون کل این دوتا یعنی چه؟ یعنی ما دوتا نداریم، سه تا داریم، یکی این یکی این یکی کلن خودش یه شخص است برای خودش. یعنی کل که نسبت به اجزا میسنجیم یعنی چه حالت پیش میاد؟ خب وقتی این زمان یعنی یه شخص به چه اعتبار یه شخصه؟ اونجا چی میگفتن؟ میگفتن هر وقت اجزایی داشته باشیم که این به اون نیازمند، اون به این نیازمند، یکی بالقوه یکی بالفعل، وقتی اینا ترکیب میشن نتیجه ترکیبشون نیست که یه اثر جدیدی بر کل با هم چید یا و حد جدیدی برش میاد، به اعتبار اون حد ما یه بگم اون شخص سوم، یعنی تو ترکیب حقیقی این معنی پیدا میکنه. حالا اینجا شبیه همون میشه. ببینه آیا اساسا ممکن است نفس و قوایش را یک واقعیت یه شخص دانست، حتی اگر قوایش از مراتب نفس باشن نموجودات مباینه؟ آیا با چنین فرضی وحدت نفس مانند وحدت لشکر و گروه و کلاس و امثال آنها اعتبار نخواهد بود؟ به تعبیر دیگر آیا نفس صرفا یک کل فرضی و اعتباری نیست که فقط تک تک اجزا و مراتب آن حقیقتا موجود است؟ نخوده بگویم آقا ما اون چه داریم؟ عقل است، وهم است، حس مشترک است، این دیگه کل من نداره، یعنی کل یه شخصه. حرف سر اینه. به تعبیر سوم آیا ممکن است از یک سو به وحدت جمعیت یا نفس قائل شد و از سوی دیگر در مقایسه با دیگر نفوس و دیگر موجودات از وحدت حقیقی عددی آن سخن گفت؟ تو هم میگوی وحدت عددی، یعنی این یکی اون یکی اون یکی. خب اینا یه شخص فرض کردن، یعنی یه شخص فرض نکرده بودن از درون حرف نداشتن میگن یکی، باید میگن این 15 تا اونم یکی، 16 تا اونم یکی، 17 تا این چه میگن این یکی، یعنی این چه اصل داره؟ یه وحدتی براش قائل شدن، وحدت حقیقی. این وحدت از کجا اومد؟ خب پیداست که فقط هنگامی میتوان مدعی وحدت حقیقی عددی نفس شد که هر نفسی فی نفسه به رغم تکثر درونیش یک موجود حقیقی و یک شخص باشد. اون وحدت عددی متفرده بر یه شخص دونستنی نیست، باید از درون کسرت درون نه یه طوری حل بکنیم ما یه شخص داشته باشیم، وقتی اون یه شخص اون دو شخص نیستن اون عدد یه بیرون هم درست در میاد، و الا اگه این کار نتونیم بکنیم باید بگم این 15 تا اونم 15 تا 30 تا اونم تو اینکه جور در نمیاد. برای مشایی راحت رو میگفتن نفس اون بالایی اون پایین نیم که ربطی ندارم باید، ولی مولا سر رو همه اینا رو میگهد نفس چی یکی شد. در این صورت هست که در مقایسه با دیگر نفوس یا موجودات میتوان از وحدت یا تعدد آنها سخن گفت. خب حقیقت نفس که اگر مراتب نفس اجزای نفس بودن، یعنی اگر نفس مرکبی بود شامل بالاترین مرتبه به زمینه مراتب مادون، جای این پرسش بود که آیا این ترکیب حقیقی است تا کل مرکب یعنی نفس موجودی حقیقی یا شخصیتی واحد باشد یا اعتباری، و در نتیجه فقط هر یک از اجزای آن موجودی حقیقی با شخصیت واحد باشند. اگر ما میگفتیم واقعا اجزان در عرض هم، وقت این سوال جا داشت که خب اینا چه اجزای متعددن مثل افراد این کلاس، چرا تو میگوین ما مثلا 15 نفر خودی کلاس هم یکی 16 تا اینجا جا دار، ولی اینجا که در عرضه هم نیستن. بله اما بنابر اتحاد نفس و قوا، مراتب نفس نه اجزای آنن و نه در عرضه یک دیگرن، بلکه نسبت مراتب مادون به مرتبه عالی تر آنها و به ویژه نسبت به همه مراتب نسبت همه مراتب مادون به عالی ترین مرتبه آن نسبت رقیقه و تنزله یک حقیقت به خود آن حقیقت است، نسبت مفصله یک امر مجمل آن است، زیرا عالی ترین مرتبه فی نفسه و با صرف نظر از سایر مراتب خود به تنهایی واجد همه کمالات نفس است به نحو برتر و اعلا. هیچ کمال در هیچ مرتبه دیگری از نفس یافت نمی‌شود مگر اینکه در این مرتبه هست، بلکه اصل به حقیقت هر کمالی در نفس فقط در همین مرتبه یافت می‌شود. پس در حقیقت اصل نفس و خود آن همین مرتبه است و از این رو آن را مقام ذات و سایر مراتب را مقام فعل می‌گویند. بنابراین شخص، ببینید کل حرف اینه که شخصیت نفس دائر مدار بالاترین مرتبه اونه، همونطور که مشایخ فکر می‌کردن. یعنی من مولا صدرا که الان اومدم مراتب درست کردم، یه سری در عرضم که تو نفس درست نکردم که بعد بیام گفتم خب اینا چه رفتو داره، کلش یکی گرفتی. منم در طول درست کردم، هر کمالی اونجا هست، اینجا برترش هست، اصل همش اینجاست. این نباشه هیچ کدوم اونا نیست، اون تن از ذلات نیست. پس بنابراین اون ملاک شخصیت نفس همون بالاییه، همون کافیه، بقیه دخالتی در شخصیت نفس ندارن. اینکه یه شخص واحده است چون اون بالاییه یه شخص واحده، بقیه ما احتیاج نداریم بیان بقیه رو بگیم خب این نیاز به اون داره، اون در چی نیاز داره، اونا رو هم میشه گفت بگیم اون در استکمال نیاز به اینا داره، اینا در وجود نیاز به اون دارن، پس همون رابطه نیاز دو طرف میشه، این حرف رو میشه. ولی احتیاج به این حرفا نی، اینا در عرض هم اصلا نیستن، ملاک شخصیت اون به اون بالاییه. بگیم اون یه شخص واحده، یعنی اون بالاییه یه شخص واحده است، واقعا درسته. یعنی حرف من که گفتم مراتب درست کردم، اون حرف من شاین که یه شخص میگرفتن در نقض نمیکنه، چون من مراتب در عرض نیوردم. اونا یه قوای درست میکردن جدایی از اون، خب کارشون ساده بود. من قوا رو مرتبه کردم، اما که مرتبه کردم چون مراتب در طول اونن تفصیل یافته اونن، باز اون حرف من سرجاش درسته، شخصیت نفس به همونه، گرچه اینا بدون نفسن. پس ببینین، پس در حقیقت اصل نفس و خود آن همین مرتبه است، همین است که اجمال است، همین است که کامل است، همین است که تفصیل پیدا میکند اونا میشن و از این رو آن را مقام ذات و سایر مراتب را مقام فعل میگویند. بنابراین شخصیت نفس دائر مدار شخصیت این مرتبه و سایر مراتب در شخصیت نفس و وحدت شخصی آن دخالتی ندارند و بیشک این مرتبه وحدت شخصی دارد. پس یعنی اصلا کسرتی توش نیست، بخوایم وحدتش بپرسیم. پس نفس وحدت شخصی دارد چنانچه وحدت جمعیتی دارد بدون هیچ ناسازگاری و منافاتی. ملا صدرا در موازی هم از وحدت شخصی نفس سخن گفته، هم از اتحاد نفس و قوا که مستلزم وحدت جمعیت نفس است. از جمله، حالا من دیگه از این به بعد اصل بحث نمی نابود، یه سری عبارت چند تا عبارت اسم میخونم، دو سه تا در موردی درباره نفس اکثر انسان ها که به کمال انسانیت دست نمی یابند، ابتدا به وحدت شخصی نفس اشاره میکنه. یاد ان الانسان الواحد چه زیدن مثلا شخص واحد له هویت واحده شخصیت شرح اصول کافی صفحه 341 اینم میگه. تو این شرح اصول کافی جدیده که بنیاد حکمت صدرا چاپ کرده جلد 3 صفحه 775 و 776. بعد با اینکه اینم میگه از اتحاد نفس قوا تو همین عبارت میگه، میگه فیقال له انه حیوان ناطق عاقل ممیز سمیع بصیر شام ذائق لامس متحرک بالارادت ذائق فهی عین کل عضو و حیات کل جارحه و ذات کل قوه مدرکه او محرکه موصوف به جمیع صفاتها و احوالها و اوضاعها و احیازها و کمیاتها و کیفیاتها. و سرانجام با یادآوری مجدد وحدت این ذات تأکید می کند که کثرتی که برشمردیم خللی در اون وحدتی که گفتیم ایجاد نمی کند. و هازا کلها لیس الموجود فی هازا شخص الا ذاتا واحدتا له هویتا بسیطتا احدیتا ساریتا فی الاعضاء کلها و لیس کثرت الاعضاء و انقسامها قادعتا فی وحدته. و بالجمله ان نفس علا وحدتها و تهارت از ذاتی کن نور اذا وقع فی القاذورا. ببینید حالا اگر اینطوره که نفهمید چی تو میشه، همون مسئله میاد که آقا خودش میگه که این هم قباست هم یه شخصه، پس همون مثل صفات خدا به خدا میشه. ولی بحث خیلی فرق میکنه. اصلا کلن شما وقتی تشکیک به کار میگین تمام ذهن به هم میریزه. من اینا حالا میگم بعضی آقایون که یا خانم ها که بعد کار میکنن در نظر بگیرن، ما ذهنمون تشکیکی کار نمیکنه. ما اصلا تو ذهن چیز تشکیکی نداریم، هیچ دو مفهوم نداریم که مشکک بشن نسبت به هم. مثلا اگه داشتیم ما خیلی کار ما راحت بود. چرا؟ به اون وجود شدیده، مفهوم شدیده صدق میکرد، به وجود ضعیفه، مفهوم ضعیفه، به وجود پایینی پایینی، مفهوم پایینی پایینی، قشنگ هم به این مفاهیم ارتباط بود، به این مصادیقش هم همین ارتباط بود، کامل درش میکردیم دریان چیه. ذهن ما تشکیکی کار نمیکنه، ذهن ما تباینی دارد کار میکنه، خاصیتشه. ولی خودش هم میگه من تباینی کار میکنم. این جالبه، خودش میگه حواست جمع باشه من دارم تباینی کار میکنم. نه، یعنی خواست تباین منو به اشیای خارجی بده، اونا تشکیکی هم تمایزشون. وقت وقتی میخوام تشکیک چی کار کنیم، همه چیزمونو به هم میرزه. و اگر تشکیک درست تصور نشه، تمام اینا مغالطه میشه، دیمش مغالطه میشه، تیمول سردا کرده از دیدگاه شخصی گویند و هی غلط میگیره، هی غلط میگیره، هی تناقض میگیره مولا صدر. این خیلی اهمیت داره که مولا صدر تشکیکی داره فکر میکنید اینجا. باید ما هم تشکیکی فکر کنیم. وقتی خیلی احکام زدم من تو بحث مزادگی، یادتون باشه حتی احکام حد به هم ریخت. حد یه بحث منطقیه، جنسی داریم، جنس متوسطی داریم، فصلی داریم، دیدین یادتون باشه اون تو تمام اینا به هم ریخت دیگه. مولا صدر گفت اون چیزی که ماهیت نشون میده اون فصل اخیره، بقیه چیزا چیزن از باب زیاد چیزایی که زایده بر حدن تو حد عرض میشن اون بدن. به یه اعتبار، به یه اعتبار دیگه تفصیل قائل بشیم، وجود اجمالی به علاوه تفصیل مفصله یه شیء در نظر بگیریم، اونا میشن درون ذات، به اعتبار میشن خارج ذات. آقای مولا صدر شما یه طرف این از ناس و فصول متوسطه میگه خارج ذات، از طرف اون داخل ذات، داخل تناقض، نه تشکیک فکر کنه همین میشه. این خیلی مهمه، تشکیک حتی میاد دقیقاً تو حد دخالت میکنه، حد عوض میکنه دیگه. نمیتونی بگی حد چیه، باید بگی حد به یه اعتبار اون فصل آخریه، اون حد تامشه، به یه اعتبار دیگه کل اینا حد تامشه. این خاصیت تشکیک. اینجا میبینین همه این حرف در مداره تشکیک میشه. وقتی ما این تشکیکی فکر میکنیم میبینیم هی حکم ریخ به هم. بابا ما قبلا هم گفتیم وحدت شخصی راحت و خوب بود، خدا خیرت بده، تو چی کار کردی الان؟ یارو بود که چندن ریشی بلنده داشته، شب راحت میخوابید، یارو بود دلش پرس شما ببخشید میشه، چه شب روله هاف میزنه یا زیلا، هر چی فکر کرد یادش نمیاد، گفت حالا این شب میبینم فردا بیا بپو. شب اول گذاشت روله هاف دیدین بار زیلا چش فشار میاد، گفت پس معلوم شد زیلا بوده، لاوا چشین روش داشت انگار از زیر فشار میاد. هی همین کار تکرار کرد، صبح شروع کرد به فوش دادن، خدا بابا ما راحت شب میخوابیدیم، این چه بازی بود در ورده سر ما. جریان همینه، ما تا تشکیکی فکر نمی کنیم، تشکیک نداشتیم بابا راحت بودیم، معلوم بود بابا یه شخص داریم، این هم بگه این حرف رو نداره که. وقتی چه تشکیک اومد تو کار، کار مشکل شد. ریشا روله هاف بذاریم نیم مشکل داریم، زیل هاف بذاریم باید گوی هم رو گای روله هافز گای زیل، خیلی مشکل پیش میاد تو تشکیک ها. واقعا تشکیک یه فکر بکنی خیلی چیزا به هم میریزه و بعد دنبالش گرفت و درست فکر کرد. و خیلی از این حرفا که فهمیده نمیشه تو مولا صدرا مالی نیست، تشکیک درست تصور نمیشه، ذهن تشکیکی کار نمی کنند، ذهن تبایونی کار درک میکنه چیزا را. واقعیت خارجی تشکیکیه. خب حالا با این تبایون میخوایم تشکیل را حکایت کنیم و هی باید خودش را تصحیح کنه، هی تصحیح کنه، باید مواظب باشین تباین من نسبت نده به خارجه. خب اگه میخواین نسبت نده، وقتی یه جا حد میشه فصل اخیر، یه جا حد میشه کو، هر دوتش هم درسته. خب من این بحثا دیگه تمام میکنم، فقط گزیده این فصل، این فصل واقعا فصل مشکل بود انصافا، یکی از مشکل ترین بحثای مولا صدرا بود. اگرم من اینجا اشتباهی کردم بعد آقایون خانم ما برخوردن، عذرم واقعا مشکل بودن بحث است و اینکه جا و هیچ جایی بحث مفصل نشه. خب آقا علی مدرس یه مقداری اشاره کرده، بنابراین من خلاصه این فصل را در عرض می شود که 10 جمله خلاصه کردم، 6 تا 7 تا 8 بله تو 8 فقره من خلاصش کردم. من این 8 فقره رو می خونم، یواشم می خونم که اگه خواستین یادداشت کنین عرض می شود بتونین. گزیده فصل خلاصه این که نظریه اتحاد نفس و قوا 1. بذارم آقای مشکین، آقای مشکین نیستن امرو امکانه زیراکس گرفتن نیست بس دیگه هست. خب من این گزیده رو بدم شما یه زیراکس بکنید یکی یکی پخش کنید من حضور چه دیگه نخوندم بنویسن این گزیده باشه انشاءالله. خلاصه این که نظریه اتحاد نفس و قوا 1 به این معنا نیست که اصلا قوه‌ای وجود ندارد و خود نفس است که مباشرتا و بدون هیچ واسطه ای مدرک جمیع مدرکات و محرک جمیع تحرکات است، چنانچه امام رازی معتقد است. این یک قول نبذاریم چنان. نیز 2 به این معنا نیست که قوا وجود دارن اما وجودشان همان خود وجود نفس است نه اینکه مغایر آن باشند، به این نحو که وجود واحد بسیط فاقد اجزا و مراتبی به اعتباری مصداق مفهوم نفس باشد، به اعتبار دیگر مصداق مفهوم خیال و هکذا. اونطور که گفتم دیرو ان نفس فی وحدت کل القوا را بعضیا تفسیر کردم صفات خدا و ذات خدا، اینم بذار کنار، این قولم نیست. همچنین سه، به این معنا نیست که وجود قوا مغایره وجود نفس، اما جزء آنه. بگم مغایرن ولی جزء نفس، نفس یک کل است مرکب از اجزا، به طوری که نسبت نفس و قوا نسبت کل و جزء باشد. حالا خواه کل حقیقی باشد و خواه اعتباری که در حقیقت در حکم این کار نفس است. کل اعتباری بگیری اصلا دیگه اصلا نفس نیست، هر چه از اجزا حقیقی بگیری یعنی نفس است اما دارای اجزا است، به این معنا نیست. بلکه اتحاد نفس و قوا چار به این معناست که نفس که در مقام ذات مثلا عقل است، با اینکه وجودی مغایر وجود قوا دارد، در هنگام تخیل قوه خیال است، در هنگام احساس قوه حسی است و در هنگام حرکت قوه محرکه است و هاکذا. اما پنج، این سخن را نباید به این به معنای تجافی و جابجایی نفس از مقام خود که همان مقام ذات است به مقام قوا گرفت، گویی نفس مثلا در هنگام احساس جای خود را رها کرده به اندام حسی می آید و کار احساس را انجام می دهد و دوباره به مقام خود باز می گردد، زیرا چنین امری محال است، تجافی محال می دونم فیلسفان. پس شش، ضرورتا نفس همواره در مقام ذات خود ثابت است و قوه هم در مقام خیش ثابت، نه این بالا می رد نه اون پایین می آن. معلوست به حکم تشکیک تفاضلی بین نفس و قوا، نفس همان قواست. اما هفت، نه فقط به این معنا که به موجب این همانی تشکیکی میتوان گفت کمالی که با عنوان قوه مثلا با مفهوم بینایی یا شنوایی و غیره آن را از آنها حکایت میکنیم، همان سنخ کمالی است که با مفهوم نفس به آن اشاره میکنیم اما ضعیفتر و محدودتر و نازلتر، این درست است ولی تنها این نیست. بلکه هشت، دقیقاً به این معنا که به حکم صرافت نفس نسبت به قوا که مقتضای تشکیک تفاضلی بین نفس و قوا، آثار و اوصاف هر قوهی از همان جهت که به قوه منصوبن به اینها به نفس منصوبن، به طوری که مثلا علم حضوری ذاتی قوه یه ادراکی یا صورت مدرکه، قوه ادراکی میگون برای اگه مشایی فکر کن صورت قوه رو دوتا میگون، صورت مدرکه میگون اگه ابن مل صدرایی فکر بکنیم قوه و اسم همین رو یک بدنی، علم حضوری قوه ادراکی یا صورت مدرکه بخیش به اینه همون علم حضوری معل فعل نفس به آن است. یه صلوات بفرستیم. خب از این شبه که من واقعا آخر این فصل باید بگم الحمدلله بگم که این فصل گفتیم و تموم شد و باید یه عذرخواهی هم بکنم، چون میدونم که این کلاس خود به خود مشکل است. این بحث مخصوصا این بحث مراتب نفس خیلی مشکله، یعنی تفکیکش یه وقت میگن آقا نفس مولا صدر چیکار کرده، همون قوار داره میگه مراتب چیکار کرده، میگه یه گفت اسم مراتب یعنی چه کار جدیدی کرده، اسم قوار گذاشت اسم مراتب، چون تشکیش قائل است. خب همون سن حقیقت نیست ولی چیزی بیش از این حرف هست، خیلی دقیق است تفاوت حرف مولا صدر و دیگران، به خاطر همین دقت و ظرافتش هم خیلی تفسیرهای اجتماعی شده. حالا بعد انشاءالله شما خودتون بگردین ببینید چقدر تفسیرهای متفاوت شده. و همیشه بدونید اغلب بحث را آقا علی مدرس بسیار دقیق بحث میکنه. آقا علی وقتی که وارد یه بحثی میشه انصافا حق مطلب ادا میکنه، تمام ریزکاری را توجه داره، عبارتش هم زیادی نداره که یه چیزی هم میخواد بگه هی القاب بیاره، عرض میشه از جمله تکراری هم نداره و در حد خودش روشن هم مطلب را بیان میکنه، به همه جوانب توجه داره. و شما از کتابای آقا علی غافل نشید، یکی مجموع آثارش حتما به خرید داشته باشید، سه جلد چاپ شده است آقای کدیور تصحیحش کرده، یکی این بدایع الحکمشا رساله اتحاد چیز حملیه شست که البته تو مجموع رساله میده است جدا هم چاپ شده، رساله وجود رابطه شست که البته تو مجموع رساله هم میده است وجود رابطه نمیدنم جدا سنگیشه میدنم جدا چاپ شده. به هر حال هر چیزی دیدین از آقا علی مدرس چاپ شده.
مثلا چی چاپ کرده؟
نمیدونم شاید الان اینجا داشته باشم بزنین. یه جا اینجا تعلیقاتش نه عربیه، اغلب عربیه. تعلیق فارسی نه، بدایع تعلیقی نیست.
نه،
تألیفاتش نه فارسی هم داره.
مجموعه
آثار چه باید بود نظر بیش؟ نه بدایی ها ندارد مجموعه آثار. بله مجموعه آثار بدایی الان داشته باشین همش داریم، ولی انشالله امیدواریم چی بشم چاپ بشه، یکی پیداشت اون شهر اسفارش چاپ کنه. من الان پیدا نمی کنم انشالله باید دفعه دیگه این، چون اینجا ممکنه باید خیلی بگردم
اطلاعات کسا بنشه،
فکر نمی کنم. بله یه نکته، و نکته دیگه این که هیچ کتابی ابن سینا داره، اینو من تازه فهمیدم، به نام الحکمت المشرقیه که ابن سینا میگه نظریات خاص من که در اونجا مماشات با برادران مشائی نکرده هم تو حکمت المشرقیه اومده، و در شفا جانب مماشات با اخوان مشائی را مراعات کردم، اما اگر کسی در شفا هم دقت کند کامل میتونه نظریات خاص من از لابل اون در بیاره، یعنی خیلی دقت کنید بفهمید ابن سینا، ولی تو اونجا بدون جانب مراعات گفتن. و این کتاب منطقش چاپ شده بود و 10-12 صفحه از حکمتش هم بوده و ظاهرا تو اصلا گم شده زمان ابن سینا. حتی ملا صدرا وقتی اشاره میکنه میگه که ابن سینا در چند در 12 صفحه مسوده‌ای که از اول الحکمت المشرق بوده این مطلب را میگه، یعنی معلوم میشه مولا صدرا در دسترس نداشته این کتاب را، و این واقعا جا تأسف است که اون وقت نبوده است، در اختیار اینا تو خیلی مطالب فرق میکرد. آقای دکتر نصر اینا مفصل بحث کردن تو سکین که آیا این مباحث المشرقیه همون فلسفه مشایخ است نظریه خاص اورده سیا نصر، یه جانب راهی اشراقی پیش گرفته، اینا اون خامگان همون کار که شیخ اشراق خاص است بکنه ایشون تو این کتابش کرده، منتشرشون گم شده. بالاخره سالها قبل من دیدم که آقای ذبیح الله صفا توی تاریخ فلسفه در اونجا اشاره کرد این کتاب تو کتابخونه ترکیه هست. یه دوستی داشتیم خدا رحمتش کنه، همون آقایی که پارسالی افوت کرد من نمی کنه ول کردم رفتم، ایشون بیماری داشت معمولا می رفت خارج کشور که همون بیماری هم برفشت چه برای جراحی اینا، یه دفعه حرفش شد گفت من این دفعه که میرم آلمان اونا فهرستی همه کتاب خونه دنیا رو دارن اونجا ببینم پیدا میکنم یا نه. ایشون رفته بود آلمان و پسر آقای دکتر بهشتی اونجا دیده بود، اون پسر دکتر بهشتی اونجا تحصیل میکرد، به این گفته بود، گفته بود من فردا جستجو میکنم، خلاصه جستجو کرده بود این کتاب رو پیدا نکرده بود و گفته بود واقعا نیست، جدی گم شده، چون ابن سینا یه کتاب دیگه هم نوشته به نام الانصاف و الانتصاف، میگه 28,000 مسئله رو من اونجا بررسی کردم، ببینید چه 20 جلد بود ظاهرا و به یکی دیگه کرده اسم نسخه دوم نداشته گم شده، همینجوری دیگه هم حوصله ندارم مجددا بنویسم، نه وقت دارم نه حوصله. خب انسان شفاش اقلا دو نسخه ازش نگردشته، چون این کارا داشته است یه کتاب به یکی دیم کرده بدون نسخه بعد، حالا یا روی تاجر بوده است بعد نگرم داشته است خاصت باش تجارت کنه، این کار چطور مملکت ما باب است، کتاب های منحصر فرد مال یکیه نمیدادن چون خودت پول در میارد. اخیراً تو مؤسسه ما به خاطر دارت المعارف که میرفتم اون ورن ور کتاب جمع وریم کردم، من جمله مرتب میفرستم ترکیه کتاب های جدید هکتون مشرقی را کشف دوستا پیدا کردم و مؤسسه ما اوورده سی نسخه شد، من هم نرفتم بگیرم ولی دوستان دارت المعارف همشون میگم میگم ما یه نسخه شد تو ترکیه پیدا کردن و ترکیه هم داد اسم اینو و ازشی زیراکسی گرفتن و ما داریم، و اینو میخواستم این خبر رو بدوندم که این جالبه، این کتاب ملا ابن سینا که حدود 1,000 سال گم شده بود تا اونجایی که فیلسفای تراز اول ما بهش دست نداشتن، حالا اخیرم پیدا شده.
نه
نه کلش منطقش که بوده نه نه
نشر
نیه یقین داری؟ خب پس یاد داشت بفرم.